السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشتد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. هدي بمحضر مبارك امام زمانمون جهت سلامتیشون، تعجیل در فرجشون و گشایش امور توسط ید مبارکشون برای همه محبان سید و شهدا صلواتی خط کنید. صلی الله علی محمد. شب اول محرم هست و شبی است که اموات احیا منتظر این محافل بودن و بیش از ما که زنده ظاهری هستیم، اموات و منتظر فیض از این گونه مجالس هستن. به روح امام، شهدا و رفتگان جمع حاضر و خادمین هیئت صلوات بلندی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به برکت سید الشهدا با امضای وجود مقدس امام زمان، حجت خدا در دوران ما، انشاءالله همه مشکلات مرتفع بشه. نظام جمهوری اسلامی، مردم ما عزت بیشتری در دنیا پیدا کنن. مقدمه ظهور امام زمانمون انشاءالله فراهم بشه. بازم صلواتی خط کنید. طبق روال منابر این حقیر، در ابتدای منبر یه فضیلتی از مولای متقیان عرض میکنم. نوعاً این گونه فضیلت ها رو که عرض میکنم در منابع شیعی و اهل تسنن موجود هست و همه قائل به فضیلت و برتری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستند. فریقین شیعه و سنی و حتی غیر شیعه و سنی هم به خاطر خصال و ویژگی های منصب به فرد مولای متقیان، مثل مسیحی ها و کلیمی هایی که غیر صهیونیست هستند، قائل به عظمت امیر مؤمنان سلام الله علیه هستند. این روایتی است از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میفرمان ستکون و بعدی فتنتون مظلمه، به زودی بعد از من یه فتنه و آزمایشی و یه بلاها و گرفتاری که تاریک هست نصیب شما میشه و اتفاق میفته که لا ینجو منها الا، خلاصی دست اون ممکن نیست مگر برای کسی که من تمسک بالعروه الوثقا، مگر کسی که به عروه الوثقا متمسک بشه و چنگ بزنه. قیل و ما هی یا رسول الله، گفته شد که آقا این عروه الوثقا چیه، کیه؟ قال علی ابن ابی طالب. عروه الوثقا علی ابن ابی طالب است. این روایت. روایتی دیگه باز نبوی است از پیغمبر اکرم، لعلی علیه السلام انت العروه الوثقا. روایتی دیگه از خود مولاست سلام الله علیه، میفرماید که انا عروه الوثقا التي لا انفصام لها والله سميع عليم. آیه الکرسی آیه 255 سوره مبارکه بقره است. الله لا اله الا هو الحي القيوم تا پایان آیه. آیه بعدیش رو گفتن آیه ملحق با آیه الکرسی. از قدیم میگفتن آیه الکرسی سه آیه است، من تو اهل تحقیق گفتن اصلا اسمش با خودشه، آیات الکرسی نیست که، آیت الکرسی یه آیه است. آیه 255 256 این هست که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سميع عليم. خود مولا اشاره میکنه به این آیه دوم، یعنی آیه 256 که عروة الوثقا من هستم. خب از این حرف خیلی نکات به دست میاد و این فضیلت که ما بایستی به چیزی متمسک بشیم در عمر خودمون. برای هر کاری، برای هر امری در دوران زندگیمون ما متوسل به یه چیزی میشیم، یعنی استفاده از ابزار میکنیم برای رسیدن به یه هدف. ما من خیلی تعجب میکنم که بعضی از فرقه های زاله که در اسلام تولید شد مثل وهابیت مسئله توسل و تمسک به اهل بیت رو قبول ندارند. اون بزرگانشون با این ادامهشون که تا الان آدم کشی میکنن، گروه تروریستی درست میکنن. توسل مفهوم آسونش اینه که شما از این وسیله استفاده میکنید تا به هدف مورد نظرت برسید. تو کارهای دنیوی برای همگان، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی هم نداره، این بحث عادیه. یعنی میخوان از این نقطه به اون نقطه شهر برن با این وسیله میرن، میخوان از این شهر به شهر دیگه برن با وسیله میرن، میخوان از این کشور به کشور دیگه با یه وسیله خاص هواپیما مثلا میرن، میخوان یه خطی رو کاغذ بنویسن، کتاب بنویسن، با وسیله خاص خودش بنویسن، چاپ میکنن، میخوان از سرما محفوظ بشن، لباسهای متناسب میپوشن، از گرما محفوظ باشن، لباسهای سبکتر میپوشن. برای هر هدفی یه راهی هست، یه وسیله، یه ابزاری هست. ما برای کارهای دنیویمون از ابزار و وسایل استفاده میکنیم، اما برای از اینجا تا خدا وسیله ما نمیخوایم. که اتفاقا حکیم علل اطلاق تمام عالم خلقت، یعنی خدای متعال، اینو در سوره مبارکه مائده فرمود که یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون. آیه 35 رو که تو به ذهنم هست مربوط به سوره مبارکه مائده هست. وقتی میخواید به سمت خدا حرکت بکنید، اهل ایمان، تقوا داشته باشید، با سمت به سمت خدا که میخواید برید با وسیله برید. بعد امام صادق سلام الله علیه فرمود والله نحن الوسیله، سوگند به خدا که وسیله ما هستیم که خدا امر کرده وابتغوا، بگیرید، وابتغوا الیه الوسیله، به سمت خدا که میخواید حرکت کنید با وسیله حرکت کنید. حالا این وسیله در ابزار معمولی دنیوی زندگی روزمره پذیرفته شده، اما در رابطه با اهل بیت پذیرفته نشده. یکی از رمز و رازهایی که باید فضائل امیرالمؤمنان رو بیان کنیم در همه منابر، در همه جاها، در همه خونه ها و در همه در و دیوار و شهرمون گفته بشه فضائل امیرالمؤمنان، به خاطر همینه که ما بالاخره زیر بار این ولایت بریم، ازش کار برمیاد، در دنیا کار برمیاد، در برزخ ازش کار برمیاد. لحظه تولد وارد این دنیا میشیم، لحظه تشرف محضر تشیع ازش کار برمیاد، تو لقمه حلال کار برمیاد، تو اینکه محبت در دلهای ما باشه، در دلهای والدین باشه، این محبت به اهل بیت و مخصوصا مولای متقیان، این در اون نطفه و در اون اولین نقطه آغازین هر انسانی برای فرزندان مؤثر هست. نه همه روایت داره که حالا وارد بحث‌های خیلی خیلیش نمیشه. منطقه ما نیازمند به اهل بیت هستیم. خداوند یک نظامی رو ساخته و مهندسی کرده که بخش عمدش رو دوش و عرض کنم که پیکره مبارک آل الله و اهل بیت، این 14 دور مقدس داره میچرخه. این بحث امروز و دیروز و 1400 سال پیش هم نیست. ایمان قبل از آدم، خلقت آدم ابوالبشر هست. تو روایت هست به الفی عام 2000 سال قبل، قبل از خلقت آدم اینا بودند. تو روایت دیگه من دیدم که 16000 سال قبل از اینکه مثلا آدم گلش سرشته بشه، اهل بیت در عرش الهی مشغول به عبادت بودن. وجود نورانیشون و وجود نوریهشون در عرش الهی مشغول به عبادت بوده. خداوند اینها رو اصلا آفریده پرورش شده برای دستگیری. حالا جای تعجب هست که متمسک بعضی ها به این آل الله و اهل البیت نمیشوند، برای من جای تعجبه. اثباتش خیلی دلیل نمیخواد. تو قرآن هست، تو روایت عرض کردم هست، دلیل عرفی عقلایی هم در زندگی خودمون استفاده ابزار برای رسیدن به اهداف هست، اما عده زیر بار این نمیرن. حالا دیگه بر عهده خودشون. این یک فضیلت از مولای متقیان. تو شب اول محرم هست، منتقل میشم از این فضیلت به یه فضیلتی که این صفت رو و این فضیلت رو باز اهل بیت در نهایت عظمت داشتم، هم اخلاص هست. یه آیه در سوره مبارکه 8 هست که عده‌ای هست بودن که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون عرض کنم که نیازهایی داشتن ولی ایثار میکردن، واگذار میکردن. به چه جهت، به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه حرف خدا رو گوش بکنن، حرف خدا رو استماع بکنن و امر خدا رو اطاعت بکنن. کار برای خداست. حالا این وسیله مال من باشه یا مال دیگری باشه فرق نمی کنه. این بحث اخلاص رو در رابطش در قرآن در روایات خیلی مفاهیم بلندی هست که من خاطر این که به بحث‌های دیگر منبرم برسم خیلی وارد میشم. فقط من یک نمایی از این بحث اخلاص به شما عرض میکنم که در علم اخلاقم خیلی روش بحث شده که همه رنگ‌ها پاک میشن جز رنگ خدا. رنگ قبیله پاک میشه، رنگ نژاد و حسب و نسب و شهرت و جایگاه و لباس و ریش و سلام علیکم و غیره، تمامی رنگ ها از بین میرن. رنگ پرستیژ ها و تشخص های ظاهری اجتماعی همین های انتهای و انقضایی داره مگه رنگ خدا؟ همین الان که شما تشریف بودی شب اول محرم، مگه محرم تمام میشه؟ تمام نمیشه. چرا؟ چون فرهنگ عاشورا و با محوریت سید و شهدا و اهل بیت و یارانش دارای این ویژگی بودن، اخلاص. سوادها، جایگاه‌های ظاهری اجتماعی همه از بین میره، ولی اونی که برای خداست میماند، رنگ خدایی میماند، اخلاص و ایمان میماند. و رمز تکرار این دهه محرم و محرم‌ها و سفرها به خاطر رنگ خدایی داشتن فرهنگ عاشوراست، پیام عاشوراست، منابر عاشوراست، محافل روزه و عزاداری سید الشهداست. ارزش همه کارها هم به اخلاص هست. کار برای خدا، کار نکردن، گویا از یک کاری در رفتن برای خدا، گفتن برای خدا، نگفتن هم برای خدا، اینا در علم اخلاق داد سخن در رابطه‌اش داده شده. حب برای خدا، الان شما سید الشهدا رو دوست می‌دارید برای خدا، بغض نسبت به دشمنان اونها برای خدا، به خاطر تخلیه احساسات نیست که بگیم ما جمع بشیم اشک بریزیم سینه بزنیم که بخوام بگیم که مثلا احساساتمون اقناع بشن، ارضا بشن. نه، همش برای خداست، به دستور خداست و طریق به سمت خدای متعال راه حسین است، باب الحسین است. این اخلاص مونده و موندگار هست و همه چیز به غیر از برای خدا بودن از بین میره و راهش تمام میشه و انتهایی داره. تو روایات بحث شده که ما کی به اخلاص میتونیم برسیم. فرمودن زمانی که هیچ پاداش مادی یا حتی معنوی تو مراحل بالاترش و چیزای از این قبیل برای کارتون، برای زحمتی که میکشید نداشته باشید. مقیاس عرض کنم که خیلی بالاش در رابطه با فرهنگ انبیا هست که در قرآن مخصوصا رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میبینید این تعبیر در آموزش شده میشه به انبیای گذشته تا پیغمبر اکرم که قل لا اسألکم علیه اجرا. این زیاد تکرار شده که اجری ما به خاطر رسالت و نبوت و تعلیم دین و تعلیم قرائت آیات و فهماندن کتاب و حکمت و اینها مثلا اجری نمیخوایم، نه اجر مادی، نه معنوی، نه دنیوی، نه اخروی. این راه اخلاصه، بی توقع شدن. و اتفاقا از منظومه فکری امام راحل عظیم الشأن هم همین قضیه هست. خیلی جالبه که امام فرمودن که ما همیشه به مردم، به خدا، به اسلام، به اهل بیت بدهکاریم، عکس برخی از مدیرانمون که اینا بعدن اومدن سر کار و با فرهنگ و منظومه فکری امامین جامعه هیچ آشنایی نداشتن، گفتن ما این کارو کردیم باید مثلا ما سهم بیشتری از بیت المال مثلا برسه. این نبودن همین اخلاقه که در سیاست و مدیریت تأثیر منفی میذاره. متوقع بودن عکس اخلاص. تو اخلاص میخوای به اخلاص برسی، راهش آسونه، متوقع نباش. اگر در این راستای انجام وظیفت کسی بهت حقوقی داد، توجهی کرد، احترامی گذاشت، خب بزرگواری خودش هست، اون وظیفه خودش رو انجام میده. اما توی که داری کاری رو انجام میدی متوقع نباش. این راه رسیدن به اخلاص رو در علم اخلاق این گفتن، متوقع نبودن. راه کسب اخلاص هم بیشمار براش روایت هست که گفتم بخواد برسید به اخلاص راههایی داره، کانالهایی داره که خیلی بهش توجه شده. که شاید یکی از بخشاش این هست، باز یه راه رو از کنم، توجه به علم و قدرت و صفات خدای متعال، که اگه خدا هست من چرا از مخلوقش بخوام؟ کاری که میکنم من منتظر مترصد هستم که خداوند من پاداش بده. و میدونه این فرهنگ چقدر در پیشبرد اسلام در زمان ظهور اسلام کمک کرد، چقدر این فرهنگ در زمان همین قیام سید الشهدا کمک کرد، و اساسا تمام کسانی که دور امام حسین محدود جمع شدن تمامشون همین فرهنگ رو داشتن، اخلاص داشتن. حالا توصیه، بیاییم بومی سازیش کنیم اینجا. خوب هست که ما در مسجد خودمون، در خونه خودمون، اگه به خانوادهمون خدمتی میکنیم برای خدا باشه، خوش اخلاق هستیم تو خانواده برای خدا باشه، اگر حرفی میزنیم، اگر موضعی میگیریم تو اجتماع، تو این مدیریت ها و کارهایی که اصلا در جامعه موجود هست و اینها، نیاز از موضع‌گیری بشه برای خدا باشه، توقعی از کسی نداشته باشه. ما کارمون رو بکنیم، خداوند خداییشو بلده، به ما میرسونه، هم در ابعاد مادی و مالی، هم در ابعاد معنوی و معرفتی و سایر خصالی که خداوند عنایت میکنه، فضیلت های عنایت میکنه. این بحث مربوط به اخلاص، پروندهشو اینجا میبندم. فعلا هر شب یه نکته در رابطهش میگم که انشالله ما هممون توی دهه چند شب که بنده مزاحمت ایجاد میکنم، که با وجود حاج آقای تابش برادر ارزشمندم، دیگه آب که هست تیمم واقعا باطله، ولی و سروران گرامی دیگه روحانی، ولی خود دیگه تکلیف کردن که ما مزاحمت ایجاد کنیم چند دقیقه. هر شب یه نکته از این نکات در رابطه با مسائل اخلاقی و اینها میگم که یه مقدار رشدمون توی زمینه بیشتر بشه. الحمدلله همتون فاضل هستید و خوب، ولی ما نیاز به تذکر داریم. فین الذکرا تنفع المؤمنین. یک بحثی هم چون شبای اول محرم هست و شب اول محرم هست که شروع و آغاز میخوایم بکنیم، فرهنگ قرآن میگه با بسم الله شروع کن. میبینید اول کتاب آسمانیمون قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین تا آخر. همه سوره ها هم که هر سوره ای عرض کنم که یه فرهنگ خاصی رو داره ارائه میکنه و یه مجموعه از معارف رو مطرح میکنه، با بسم الله شروع میشه. یعنی این رحمت خداوند در قالب رحمت عام که رحمانیت هست، یا رحمت خاص و کان بالمؤمنین رحیما که رحیمیت خدای متعال هست، در همه بخش های قرآن موج میزنه. و این بسم الله میدونید 114 بار در قرآن آمد، یه سوره نداره، در یه سوره دو بار بسم الله هست، دقیقا 114 بار تکرار شده. و این 114 بار رحمانیت و رحیمیتی مفهوم خاص داره. اینطور نیست که بگیم این فقط تزئین، مثل ما که اون بالا نام می‌نویسیم بسم الله یا بسم الله به نام خدا، اینطور نیست برای تزئینات ما می‌نویسیم، نه، اینجا پیام داره. یعنی تمام اون معارفی که اونجا در ذیل اون بسم الله در تو اون سوره مثلا حمد یا بقره یا آل عمران یا تا آخر قرآن مطرح میشه، اینا همراه هستش با یه فرهنگی که محور این فرهنگ رحمانیت و رحیمیت خداست. یعنی خیلی امروزی بخوام عرض بکنم، بسم الله یه مفهومش این است که مدل حکومتداری و عرض کنم که حاکمیت خدای متعال بر مبنای رحمت بنا گذاشته شده، نه غضب، نه دافعه، بر مبنای جاذبه هست. یه پیام از بسم الله تو هیئت ما هم که بخوایم مثلا در کاربردی شونیم در محیط خودمون، شروع که میکنید با مردم رفتار میکنید، از بنده‌ای که کوچکترین جمع حاضر هستم تا سروران ارزشمندم که میشنوم، برادران خواهران عزیز، با رحمت برخورد کنید. ببین یه تعبیری هست که ازش برداشت سیاسی میشه به نام اسلام رحمانی، منظورم اون نیست، اسلام همش رحمته. اونا تصور میکنن با این تعبیر که اسلام رحمانی، مثلا اگه یه نفر اومد بمب گذاری کرد، بمبی تو هیئت گذاشت، عده شهید شدن، میگن آقا نه به اعدام، اسلام رحمانی داشته باش. نه، اون حرف غلطه. هر کسی که جرم میکنه جزاء وفاقا بایستی باش رفتار از خودم حقوقی بکنی و قانونی بکنی. ولی تو آدم کشتی، بعد زمانی که میخوان نیروهای شما رو که نفوذیای شما بودن تو مملکت ما بمب گذاری کردن، میگن نه به اعدام، هشتگ نه به اعدام میذارن و سر صدا داده میداد. منظورم این نیست، منظورم این هست که شما در خانواده همراه با رحمت رفتارت و اخلاقت باشه، در هیئت به همین صورت. همون تعبیر مهمی که در آیه پایانی سوره نافتحنا لک فتحا مبینا هستش، سوره مبارکه فتح، که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذین معه و کسانی که او رو پذیرفتن و همراهی در مبانی معرفتی و دینش و عرض کنم که آیینش میکنن دو خصلت خیلی بارز دارن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار شدیدند و با خودشون رحیمند. تو جامعه خودی عرض کنم که مسجدی و خانوادگی و جامعه خودمون در همسایه‌مون با رحمت رفتار کنیم. اینم از پیام دیگر از بسم الله است. بسم الله بیانگر سبقه و رنگ خدایی است و جهتگیری توحیدی ما رو تو همه کارامون نشون میده. لذا ما دستور دادن گفتن که آقا شما کاری که میخوای شروع کنی بسم الله بگو. و این بسم الله بازدارنده است. یه جاهایی که میخوای یه کاری انجام بدی، حالا مثبت منفی هر چی، انشالله منفی نباشه، بسم الله بگو. اگر منفی بود بسم الله جلو تو میگیره. حالا یه مزاحی عرض کنم تو پرانتز، گفت یه دزدی میخواست بره دزدی کنه، داشت جوراباش میپوشید، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یکی نظر رو شونش گفت که آقا تو میخوای بری دزدی کنی، دزدی چه تناسبی با بسم الله داره؟ جوراباش در بود گفت والله راست میگه. دزد فهمید. ولی برخی از مدیریت ها در کشور ما متاسفانه در تراز مبانی قرآنی نیستن. بسم الله میگن، نماز هم خوب میخونن، خیلی هم خوب ظواهر رو رعایت میکنن، ریشای آنکار کرده و لباسا و یقه‌های تنگ و اینها همیشه هم این تسبیح رو میچرخونن. ولی یه سرچی که میکنین، جستجویی در پروندهش میکنین، میبینین گرفتاری مالی داره، گرفتاری های تعرض بیت المال داره و الی آخر. خب این بسم الله یه جایی با جلو تو رو بگیره یا نه؟ تو به بسم الله وارد یه صندلی شدی، یه جایگاهی شدی، الان باید خودت رو حفظ کنی. معلوم است که اون بسم الله تو واقعی نبوده که اثر نداره. بسم الله اگه واقعی باشه، همین بسم الله شما رو کمک میکنه. مثلا میدونید چرا ما در احکام خوردن و آشامیدن تاکید زیاد شده که آقا شما آب رو که مینوشید بسم الله بگید، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله. غذا رو که میخورید، من بعضی از این عرفا و علما رو دیدم که هر با هر لقمه میگن بسم الله لقمه ما. البته تظاهر نمی کنن که زشت بشه توی یه جمعی که هستن، بلند میگن بسم الله، ولی زیر زبونشون آرام بسم الله. یا حداقل شروع غذا خوردن، چرا؟ به خاطر اینکه ما حواسمون باشه لقمه نامناسب تو بطن ما نره، تأثیر گذاره، لقمه حرام نره، لقمه ای که حق مردم هست، لقمه ای که مربوط به بیت المال هست، لقمه ای که مربوط به ضعفا هست، در شکم ما نره. بسم الله مانع هست از آلودگی ها. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در حدیثی در این رابطه فرمودن با گفتن بسم الله نشان بندگی رو بر خود می‌نهیم. خودمون رو بنده خدا مطرح می‌کنیم. این بسم الله، بسم الله ساده. برای کارهاتون، برای شروع کارهاتون بسم الله بگید، مبارک میشه. و تو کارهای معمولی هم نوعا مردم با نام یه بزرگی رو عرض کنم که با نام یک فرد شاخصی شروع میکنن، مثلا ساختمونشون به اسم کسی میذارن، درمانگاهی درست میکنن اسم کسی رو، اسم دانشمندی چیزی رو میذارن روش. و ما اینجا اسم خدا رو میخوایم بیاریم. شروع کارهای عزاداری برای سید شهدامون با بسم الله است. انشالله که مبارک باشه و در این راستا موفق باشیم که هم در سوز دل، هم در فهم مبانی و معارف معرفتی سید شهدا، و هم در عرض کنم که معارف مدیریتی و سیاسی ابو عبدالله حسین که اساس فرهنگ عاشورا هستش و قیام صدا شده اساسا در همین راستا بود. بنابر وصیت نامه خودشون که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من قیام نکردم برای یه لیستی میدن، برای انیلم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، من به خاطر حواشی وارد قیام نشدم، گردن کلفته ظلم، شرارت، فساد، پا برای چی آقا میخوای قیام بکنه؟ اینما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من دنبال اصلاحات قرآنی هستم، نه اصلاحات آمریکایی به تعبیر حالا امروزی، به تعبیر مبنایش اصلاحاتی که مربوط به کار اهل بیت هست. اساسا جامعه بعد از اون انحراف در داستان سقیفه و کنار زدن مولای متقیان آقا علی بن ابی طالب دچار انحراف شد. انحرافات بزرگی هم بودن و ربع قرن طول کشید تا مولای متقیان دوباره آمد، کمتر از 5 سال یه سری از انحرافات رو به جاده و صراط مستقیم هدایت کرد. ولی بعد دوباره معاویه ملعون با سیاست بازیش و کثافت کاریش اسلامو کلا از مسیر خودش منحرف کرد و قرآنو منسی کرد، مورد فراموش مردم سپرد. قرآن چیه؟ من برای شما نمیدونم بگم قرآن بخون، نماز بخون، من برای شما مدیریت کنم، حکومت بکنم. این حرفا رو میزد، معاویه رو منبرم میزد، علنی میگفت. من تو جامعه اونقدر منحط شده بود کسی نفس نمیکشید، صحبت نمیکرد. تنها کسانی که حرف میزدن همین اهل بیت بودن. بعد سید الشهدا گفتن که من اصلا قیام میکنم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو امت جدم انحرافی شما دیدم، اومدم اصلاحش کنم. اريد راهکار من میناز، اريد ان امر بالمعروف امر معروف کنم و انها عن المنکر نهی از منکر کنم و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. وصیت نامه سید الشهدا است. خیلی جالبه، من دیدم خیلی تحلیل میکنم، میگن حسین برای چی قیام کرد؟ برای چی قیام کرد؟ هر کسی از منظر خودش با زاویه نگاه خودش چیزایی گفته، درست و غلط و ایناش بماند. مهمترین حرف در رابطه با علت قیام یا علل قیام سید الشهدا و وصیت نامه خودش که محمد حنفیه داد، و این دو خطی که خوندم از وصیت نامه آقا بود. بعد از شهادتینه که میگه و شهادت بر معاد و اینها، میفرماید که من برای این چیزها اول قیام نکردم. اول میگه انی لم اخرج، من خروج و نهضت نکردم برای اینها. پس برای چی؟ شروع کارش هم بسم الله است، به نام خداست. ماندگاری کارش هم با بسم الله است. اسرای آل الله و اهل البیت هم امام سجاد سلام الله علیه، زینب کبرا، ام کلثوم و دیگران، تبلیغ هم که میخواستم بکنم باز با بسم الله، با فرهنگ بسم الله بود. و الان تا فرهنگ عاشورا که به دست ما رسیده، که ما چه خیر در مملکتمون هست، در جهان اسلام هست، به خاطر این محبت به سید الشهدا است، به خاطر این پارچه مشکی است، عرض ادبی به ابا عبدالله و از کنم قصه کربلا است. این به خاطر همون شروعش که با بسم الله هست، اون اخلاص بی‌نهایت سید الشهدا است. لذا داره مقاماتی است که سایر اولیای خدا حتی اهل بیت داران نیستن. از اون شفاعت و کبرایی داره در دنیا، در برزخ. یه بحث کلامی است، میگن در برزخ شفاعت نیست ولی برای حسین هست. خیلی عجیبه. این کسی که محبت ابا عبدالله داشته باشه، لحظه مرگ ابا عبدالله و آل الله را درک میکنه، کمکش میکنن. لحظه در قبر گذاشتن کمکش میکنن. و اون تنهایی هایی که همه ما نگرانش هستیم برای انتقال از این دنیا به عالم برزخ، اونجا کمک میکنن و دست سید الشهدا باز هست برای مدد رسانی. چرا؟ این اخلاص بی‌نظیره. همه اهل بیت این اخلاص داشتن، ولی سید الشهدا ببین بچه 6 ماهه رو هم داد. بچه زن بچه‌ش هم با خودش رو بود، 80 و چند نفر زن بچه باش بود. یه بار یاراشو شمردم، مثلا 10 نفر، حدود 70 نفر یار مرد و جوان، اما 84 نفر زن. مثلا بیشتر از اون یارانش که شهید شدن زنها بودن. خب اینا هم بازم پیام داره. اینش هم برای خدا بود که بعضی التماس می‌کنه آقا زن بچه تو با خودت نبر. آقا می‌فرمود خیر، در این صلاحی هست، به خدا اراده کرده است که اینها رو اسیر ببیند. اینم اخلاص. زن بچه تو هم اسیر بشه، اینم خدا می‌خواد. بله، چرا؟ ثمره داره. برای چی؟ برای خدا، برای دین خدا، برای احیای دین خدا و دین اسلام ناب، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید اخلاص چه میکنه با این دستگاه سید الشهدا که از همه دستگاه‌های آل الله و اهل البیت و پیامبران گذشته و اولیاء خدا وسیع‌تر هست، بزرگتر هست، عظمت بیشتری در دنیا و برزخ و قیامت و تو ابدیت دارد. خدا رحمت کنه، برخی از عرفا میگفتن که راه رسیدن به خدا، راه میانبر البته، روزه های همین محافل سید الشهدا است. اگر کسی برنامه سلوکی و اخلاقی و تربیتی برای خودش داره که یه بنده خاص و خوب خدا بشه، راهش همین محافل و مجالسن. لذا ببینیم همه عرفا تو خونه هاشون روزه داشتن. یه نفر میگفتم تو صحبت کنی، تو هم یه خورده روزه بخون. حتی اهل بیت خودشون روزه داشتن، شعرا رو می آوردن، گفتن شعر بخون، شعر مرثیه بخون. خلاصه این دستگاه سید الشهدا همه جوره به ما میتواند دستگیری کنه و کمک میکنه. امیدوارم که انشاءالله با بسم الله که امشب شروع کردیم خود اهل بیت مدد کنن، ما هم محفل آبادی از نظر اخلاص و از نظر انجام وظیفه و تکالیف شرعیمون داشته باشیم. بسم الله رمز بقام و دوام هم هست. چرا؟ چون در سوره مارکه قصص آیه 88 فرمود کل شاین حال کن الا وجهه. همه چیز به غیر از وجه خدا، جلوه های خدا، جلوه های اسما و صفات خدای متعال، صفات جمال و جلال که تجلیش در وجود مقدس و نورانی آل الله و اهل البیت هست، همه اینا از بین میرن. چی میمونه؟ فقط همون جلوه ها میمونن. اون جلوه ها نقطه کاملش در وجود اهل بیت هست. پس اگه به دوام چیزی هم میخوایم فکر کنیم با بسم الله باشه. برای تربیت افراد و نفوس هم با بسم الله شروع کنید. میبینید شما وقتی کسی رو خدا بهش بچه‌ای میدن، دست یه نفر میدنش، میگن تو گوشش اذان اقامه بخون و قبل از اذان اقامه بسم الله میگم، یا بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا آخر اذان و اقامه با بسم الله شروع میکنی. تو وارد یه دنیای عالمی شدی، از یه عالم دیگری که عالم بطن مادرت بود، الان وارد یه عالمی شدی، با بسم الله اومدی. تو گوش بچه‌ها که میخواید بخونید بسم الله بگید، اذان بگید، اقامه بگید، و یه وقتایی تو گوششون چارقل بخونید، یه وقتایی آیت الکرسی بخونید، یه وقتایی مثلا یه ذکر ستایی بسم الله الرحمن الرحیم تو گوششون بچه بگید. اینا مؤثر هست. اینا که وقت ما خبر از چیزایی نداریم، ولی این بسم الله اثر خودشو میذاره. لذا سید الشهدا فرزندشو فرستاده بود مکتب پیش معلم قرآن که قرآن یاد بگیره. از قصه‌های خیلی جالب زندگی ابا عبدالله هست. بچه اومد تو، تو نقل نیست که کدومشون بود، اومد تو خونه گفت که بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله گفت که اینو یاد گرفتی امروز؟ گفت درس امروزمون بوده مثلا بابا. بعد گفت که معلمشو خبر کنید. هر چه گفت چه داریم در خانه، هر چه مادیات و مالیات داشتن، مال اموال داشتن، در بر ریخت تو دامن این معلم. معلم گفت آقا من کاری نکردم، فقط گفتم بگو بسم الله. گفت شما نمیدونید چقدر حرف سنگینه و همه کتابای آسمانی در قرآن جمعه و همه قرآن در سوره هم جمعه و همه سوره هم در بسم الله جمعه و الی آخر این روایت. بسم الله وزن زیادی داره. انشاءالله همیشه بسم الله ترنم زبانتون باشه در خورد و خوراک و شروع به کارها و عرض کنم که ورود به بعضی از پروژه هایی که دارید، از نظر فکری، فرهنگی، کاری، بنایی میخواید بکنید، بسم الله رو بگید اولش. تو رحمت کنم بعضی از خوبان بعضی جایگاه و مساجد خیلی خوب رو در قدیم که ساختن با هر آجری که میذاشتن یه بسم الله میگفتن. بعضیا معرفتشون بیشتر بود، میگفتن کارگرا جمع بشن اول بسم الله الرحمن الرحیم یه روزه براشون میخوندن از امام حسین تو 5 دقیقه 4 دقیقه 2 دقیقه یه دو بیتی شعری میخوندن، میگفتن که حالا بری سر کار. گفتن این یعنی چی؟ گفت یعنی این که ما حواسمون به امام حسین هست، حواسمون به خدا هست، میخوایم کار کنیم اینجا، این بنا رو میخوام آجر رو آجر بذاریم، میخوایم بنکشی کنیم ولی با بسم الله. این بسم الله رو همه جای زندگیمون بیاریم. خب اینا خوراک شب اول بود دیگه. و یه نکته دیگه هم عرض کنم که این نهج البلاغه مولای متقیان سلام الله علیه دریاییست بی انتها. وقت رو به من بگید اگه نزدیک به اتمام شد به من اشاره کنید. آره یه چند جمله نهج البلاغه هم بگم. خطبه سوم، خطبه سومش نقد خلفای قبل خودش از امیر مؤمنان برای یک بار و همیشه. فقط یک بار در نهج البلاغه است که نقد میکنن مدیریت‌های قبل از خودش رو، 25 سال رو، ربع قرنه. خیلی حرف میتونستن بزنن اما به اندازه مثلا کمتر از زیارت عاشورا صحبت کردن و اتفاقی هم افتاد که حالا بعد عرض میکنم دیگه ادامه ندادند. تو این خطبه که بهش میگن خطبه شقشقیه، که اینم بازم دلیلش رو در پایان خطبه خودشون فرمودن، یه اتفاقی افتاد، فرمود نه این شقشقتون هدرت ثم قررت. وسط صحبتش که داشتن تو گرمی صحبت بود یه نفر اومد یه کاغذی بهش داد، بهش گفت یه برگه، گفت سوال دارم. یه سوال معمولی هم بود، پرسید و سخن قطع شد. بعد کسانی که میدونستن آقا چه خطبه مهمی داره مطرح میکنه، مثل ابن عباس، گفتن آقا ادامه بده، این اولین بارشون دارین نقد مثلا خلفای گذشته رو انجام میدی. فرمود هیهات شقشقتون هدرت ثم قررت. این شقشقه مربوط به یه شش شتر میشه، مثلا وقتی به هیجان در میاد مثل یه بادکنکی میاد تو دهن این شتر، یه لحظه دیده میشه بعد دوباره فرو خورده میشه. این شقشقه است تو شتر. برای مردم اون زمان با اون فرهنگ خودشون و مرکب هایی که داشتن آشنا بودی حرف. اما این ترکه شقشقتون هدرت اومد بیرون یه لحظه با هیجان، ثم قررت بعد نشست. و البته ظاهرا خود آقا هم مدیریت کردن این رو که بیش از این نگن، اما خطوط کلی و اصلی حرف ولایت رو و جریانهای مقابل ولایت آل الله و اهل البیت رو مطرح کردن، کافیه. حالا من هر شب یه جمله شو عرض میکنم، یه خطش در رابطه با ویژگی‌های خودش هست. این خطبه رو من تجزیه کردم، هفت بخشه. بخش اولش ویژگی‌های امیر مؤمنان هست که یه مقایسه میکنه که مقام امامت و ولایت با دیگران کاملا متفاوت هست، ادلهش هم مطرح میکنن. نکته اول، شایسته برای خلافت حتی به اعتراف دشمن. خلیفه اول رو مدیریتش رو به اصطلاح خودمون آنالیز میکنه، میگه که آقا فلان کس این گونه مدیریت کرد، اشتباه هم بود و تمام شد، نفر بعدی آمد، با این ادبیات جلو میره. در رابطه اولی میفرماید که و انه لا یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، که شایسته برای خلافت به اعتراف دشمن. انه لا یعلم، یعنی خلیفه اول خودش میدانست که جایگاه من کجاست. جایگاه من مثل محور آسیاب هست. آسیابای قدیم یه سنگ زیرین داشتن، یه محور داشتن، یه سنگ بالا که دور اون محور میچرخید، گندما رو مثلا خرد میکرد، آرد میکرد. اگه اون محور نبود، این سنگ یه دور میخورد، دو دور میخورد، پرت میشد و از گردونه خارج میشد. فهمید که من برای جامعه اسلامی و جامعه بشری مثل همون محور آسیاب هستم که اگه نباشم دیگه آسیابی وجود نداره. اگه نباشه امام در جامعه و حضور ارز کنم که معرفتی و افاضه امام نباشه، جامعه اصلا شاکرک اصلا میپاشه، مثل آسیابی که محور نداره. یعنی فقط اون شایسته برای خلافت هست، اگه نباشه پاشیده میشه و پاشیدم شد و کاری طور شد که شد کربلا بعد از حدود مثلا پنج دهه. انحرافات عجیب پیچیده که به برخیشان اشاره میکنن. بعد فرمود که حالا میخواد دلیل این محوریت رو بگه. آقا یه نفر میذارم رو وسط، محور افراد جامعه باشه که هیچ سواد نداره، هیچ حالش نیست، هیچ فن مدیریت نداره و الی آخر. میگه نه، این که امام معصوم و حالا من که صاحب قدیر هستم، میدونید فرنگ قدیرم از علی تا مهدی آل محمد هست سلام الله علیه مجمعین. قدیر معرفی یک نفر نبود، معرفی سلسله جلیله امامت بود، از امام اول تا امام دوازدهم. بنا اسامیشون هم در خطبه قدیریه پیغمبر اکرم هست. خب این محور آسیاب جامعه که اگه نباشه جامعه میپاشه، برای چی محوره؟ میفرماید که ینحدر عن السیل، مثل یک کوه میمونه که از این کوه سیل علوم و معارف ریزان هست، به سرعت هم ریزان هست. اصلا مهلت به جامعه نمیده که جامعه کسی دیگری تو ذهنشون مفهوم گذاری بکنه و فرهنگ دیگر رو القا بکنه. علی پیش دستی میکنه، معارف توحیدی رو در همه ابعاد نیاز بشر بهش میگه، به بشریت میگه، بشر رو تنها نمیذاره. دلیل محوریتش یکیشون علم سرشار و الهی امامت هست. ولا یرقا الی الطیر، و بلند پرواز ترین پرنده در آسمان و سپهر معارف هست. هیچ پرنده‌ای در عرض کنم که بلند پرواز، هیچ دانشمند، هیچ نابغه‌ای در رابطه با این که بخواد به گرد پرواز این عرض کنم که عقاب تیز پرواز آسمان توحید و معارف برسه نمیتونه برسه. پرنده خیلی بلند پروازی هست که همه زیر سایه او هستن، زیر پرواز او هستن، کسی به اون نمیرسه. دلیل محوریت هم به این دو جمله میگه. بعد میفرماید که من در شرایطی گرفتار شدم بعد از پیغمبر اکرم که مردم خواص به غلط رو آوردن به دیگری و این میراثی که مربوط به اهل بیت میشد، به امامت میشد، یعنی بحث تبیین معارف توحیدی و اجرای اونها در همه ابعاد زندگی مورد بشر، مورد نیاز بشر توسط امام باز صورت میگرفت، مردم در خونه کس دیگری رفتن با بی بصیرتی و کس دیگر رو علم کردن و محور گذاشتن، کسی که نه سواد داشت، نه تقوا داشت، نه سوابق مثل علی بن ابی طالب داشت، اصلا قابل مقایسه نبود. خودش فرمود بعد این ارثیه قدیر رو ارثیه مادی نیست، ارثیه خدمت هست، ارثیه مسئولیت هست. بعد از انبیا، بعد از کار انبیا 124 هزار نفر در قالب امامت و وصایت امتداد پیدا بکنه که از علی تا مهدی میخوان مردم رو اداره کنن تا قیامت. این میراث رو اینا بردند. میفهمد که ارا داشتم میدیدم که تراثی نهبن، میراث خودم رو که میراث هدایتگری بود دیگران غارت کردند. نمیخواد بگه صندلی منو بردن، بس علاقه و ارادت به خلافت نیست و به مدیریت در جامعه نیست، ارادت به صندلی صرف نیست، صندلی برای اجرای مسئولیت بزرگ توحیدی. به خاطر این میشه میراث. چرا؟ چون دو ماه پیش قبل از ولادت پیغمبر اکرم دست بالا برده شد، گفته من کنتم مولا فاضا علیون مولا، که اینم یه عالمی درش حرف است. این مسئولیت رو میخواد اجرا بکنه. در موردش آیه نازل شده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یاتون الزکات و هم راکعون. بس خاتم بخشی مطرح میشه که ولی شما خدا، رسول و کسی که تو رکوع داره بخشش میکنه. مسئولیت خداست، خدا اینو واگذار کرده. حالا تو چه حقی داری اینه که به دزدی ببری این میراث رو؟ بعد نکته جالب این هست که میفرماید که من تو این فضا دو راه داشتم. یه راه با دست بریده، یعنی بدون یار قیام کنم و یه تنه در مقابل دیگران وایسم و در مقابل زیاد خان جامعه وایسم و مثلا از بینشون ببرم و به اصطلاح بجنگم باشون. اون تعابیری که مثلا ابو سفیان داشت، گفت علی تو با این همه قدرت چرا نشسته ای؟ فرمود که من الان مشغول کار دیگری هستم، تو هم نمیخواد دلسوزی برای اسلام کنی؟ تو که دیروز با ما میجنگیدی، الان دلسوز اسلام شدی، دلسوز ولایت من شدی، برو دنبال کارت. دیگران هم آمدن و چیزایی گفتن، اما علی بن ابی طالب فرمود نه، اولا مردم باید خودشون بفهمن مقام ولایت و امامت رو، خلاصی حرف اینه. ثانیا باید براش هزینه کنن، نمیکنن، نمیخوان، دیگری رو ترجیح دادن به ناحق. بذار تو مردم به یه نتیجه برسن خودشون، بعد خودشون میان. 25 سال این انتظار طول کشید و این غلط راه رفتن طول کشید 25 سال، و بعد در خونه مولا آمدن و تا انتها. میفرماید که من صبر رو یا باید میجنگیدم با دست بریده نداشتن یار، یا بایستی که این به صلاح نبود ما جنگ داخلی را بندازیم. ببین چقدر محور جامعه اسلامی کنارش هم میزنن به فکر اسلام و جامعه اسلامی هست. میگه منو کنار زدن، من وظیفه ندارم جنگ داخلی را بندازم. علی ها جنگ داخل در حال که سر مرزهای ما روم اون زمان و دشمنان مثلا اون زمان اسلام ارز کنم تازه متولد شده در مدینه 10 ساله حدودن که تشکیل حکومت اسلامی مثلا 10 سال بود در مدینه پیغمبر اکرم درست کرده بود، الان میخوام ما جنگ داخلی را بندازیم، اونا خوشحال بشن، اونا از بیرون ما داخل، و اسلام رو کاملا از بین ببریم و زحمات پیغمبر و قرآن رو از بین ببریم. من نمیخوام این کار رو بکنم. پس چه کردی؟ فرعیتو، پس من تشخیص دادم که ان الصبر علی هاتا احجا، خردمندانه تر صبر. خیلی جالب است. و این صبر برای ماها میتونه خیلی الگوی بزرگی باشه. از فضائل مولا ما معمولا میگیم در رابطه با شمشیرش، در رابطه با عرض کنم جنگهاش، در رابطه با شجاعتش، در رابطه با خیلی موضوعات که درست هم هست بادم گفته بشه. من تو خودش میخواد فضیلت گویی برای خودش بکنه، اشاره دارم میکنم، خودش میگه صبر. این صبر خیلی مهمه. صبر در چه حالتی؟ در حالت مثلا رضایت؟ نه، در حالتی که استخوان مثلا در گلو و خاشاک، خار خاشاک در چشم. چرا؟ چون میدید که جامعه داره منحرف میشه، مسلمان داره منحرف میشه، زحمات پیغمبر داره از بین میره. صبر تو این حالت، استخوان تو گلو، خار خاشاک در چشم، صبر. و در رابطه با این موضوع که الان وقت دیگه داره پایان میرسه، من انشالله اگه عمری بود شب دیگه صحبت بکنم که وارد بحث صبر میشیم و کمره فرهنگ عاشورا هم میدونی رو صبره. و از زاویه دیگه هم نگاه بکنیم، عاشورایان همه طول تاریخ با صبر منتظر اساره امامت هستن که وجود مقدس امام زمان است، اونم انتظار همراه با صبر روایت شده و گفتن که منتظر امام زمان با صبر باشید. عاشورا از صبر حسین، صبر زینب، صبر عباس، صبر اصحاب، صبر بچه ها، اطفال، صبر حتی شش ماهه، اینا همش با صبر رقم خورد و این حماسه ها تولید شد. و تو انقلاب خودمونم مستحضرید، با صبر انقلاب پیروز شد و با صبر ادامه داده شد. در 8 سال دفاع مقدس خانواده عزیز شهدا، شهدای عرض کنم که کشورمون، شهدای شهرمون، شهدای محلمون، اینا با صبر ماندند، خون بچه‌هاشون دادن اما پا انقلاب ایستادن. صبر تو مدافعین حرم با صبر تونستن این جریان تروریستی عرض کنم که دشمن رو که جنگ نیابتی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با ما بود توسط گروه‌های تروریستی با صبر باز نجات دادن، که رفتن از حریم صبورترین آدم در فرهنگ عاشورا که یک زن بود، زینب کبری سلام الله علیها، دفاع کردن، اونم با صبر. صبر موج میزنه در فرهنگ عاشورا. امیدوارم که انشالله خداوند به همه ما این صبر رو عنایت کنه در قالب‌های مختلف در مقابل وظایفمون صبورانه در محضر خدای متعال بندگی کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. دستاتون بالا بید. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند